ات سرور ستاسو کوربا دی.
ساعت 7:30 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری صبح امروز که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال می کنیم. تیم ملی کرکت افغانستان در اولین بازی خود در مسابقات جام جهانی در امارات تیم اسکاتلند را در هم کوبید.
تیم ملی کرکت افغانستان در جریان مسابقات جام جهانی در نخستین مسابقه جام جهانی توانست که تیم اسکاتلند را با تفاوت 130 دوش شکست بدهد.
اتحادیه اروپا می‌خواهد از ادامه پروسه امدادرسانی در افغانستان اطمینان حاصل کند.
در مورد افغانستان طور که می‌دانید بارها در گذشته گفته‌ایم که ما می‌خواهیم کمتر حضور در آن کشور داشته باشیم. بنابر دلایل امنیتی نمی‌توانیم جزئیات را با شما شریک کنیم.
با سرد شدن هوا دکتران از موج چهارم کرونا در افغانستان هشدار می‌دهند.
موج چهارم در راست است که به حساب تجربه‌ای که سابق ما داشتیم و پارسال دمی و
مطالب دیگری هم داریم و در پروگرام روزمره فرهنگ‌های زندگی در پایان برنامه صحبت یک تن از شهریان کابل را می‌شنویم.
اسم من شیما، استاد در پنتون تعلیم تربیه از رشته جغرافیا، فنزه علوم اجتماعی مفارغ شدیم.
چقدر خوش هستین از این وظیفه که شما دارید.
بسیار زیاد خوش هستم.
بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز مرور میکنیم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. مقامات طالبان با وزیر خارجه چین در قطر ملاقات کردند. صدها هزار نفر امسال در افغانستان آواره شدند. صدر اعظم پاکستان خواهان آزادی پول منجمد شده افغانستان شده است. این در حال است که صدها لاری تاجران در عبورگاه سپین بولدک متوقف ماندند. و شوکت میرزیایوف برای دوره دوم ریاست جمهوری در ازبکستان انتخاب شد. تفصیل اخبار. ملا عبدالغنی برادر معاون ریاست الوزرای طالبان شام دیروز با وزیر خارجه چین در دوحه ملاقات کرد. اعلامیه طالبان می افزاید که مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان با همتای چینایی خود درباره روابط نیرومند سیاسی و اقتصادی مباحثات دوروزه خواهد داشت. وانگ یینبین سخنگوی وزارت خارجه چین در آستانه این ملاقات ها دیروز گفت:
بر اساس دعوت شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی معاون صدر اعظم و وزیر خارجه قطر، وانگ یی وزیر خارجه چین برای یک سفر دو روزه در 25 و 26 اکتبر در دوحه خواهد بود. در جریان این سفر وانگ یی با یک هیئت از حکومت سرپرست طالبان نیز دیدار میکند.
چین مأموریت سیاسی خود در کابل را نیز فعال نگه داشته و سفیر این کشور قبل از این هم ملاقاتهایی با مقامات طالبان داشته است. ملل متحد میگوید امسال نزدیک به 700 هزار تن در افغانستان آواره شدند. با گزارش اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد اوچا، این آمار از کسانی است که از ماه جنوری تا سپتامبر امسال از خانه‌هایشان بیجا شدند. این اداره در گزارش دیروزش گفت که بسیاری از مردم در نتیجه فقر فزاینده نتوانستند به خانه‌های اصلیشان بازگردند. این گزارش در روز نشر شد که برنامه غذایی جهان و سازمان غذا و زراعت ملل متحد در یک اعلامیه مشترک هشدار دادند که در زمستان امسال نزدیک به 23 میلیون تن از شهروندان افغانستان با عدم مسئولیت غذایی روبرو خواهند شد. عمران خان صدر اعظم پاکستان در دیدار با جان کری نماینده ویژه آمریکا در امور اقلیم خواهان آزادی پولهای منجمد شده افغانستان شد. دفتر صدر اعظم پاکستان در توییتر نوشته که این پیشنهاد در جریان نشست طرح سبزی شرق میانه دیروز در ریاض پایتخت عربستان سعودی با جان کری در میان گذاشته شد. عمران خان با ضرورت روی تعامل مثبت با افغانستان تاکید کرده و آزاد ساختن دارایی های این کشور را برای رفاه افغان ها مهم دانسته است. تا کنون حکومت طالبان از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده است. از سوی دیگر در مرز سپین بردک به چمن هزاران تن باز هم دیروز منتظر ماندند تا برایشان اجازه رفت آمد داده شود. یک روز پیش از این گذرگاه سپین بردک باز شد و تعهد هم صورت گرفت که باری دیگر بسته نمی شود. در کنار مردم صدها موتر لاری هم در مرز گیر ماندند. اخیراً پاکستان عبورگاه های ترخم و سپین بردک را بر روی مسافران و موترهای باربری برای چندین هفته بست. اما چهارشنبه گذشته همزمان با سفر وزیر خارجه شاه محمود قریشی به کابل گذرگاه ترخم باز شد. تاجران و باغداران افغان می گویند که بنابر بسته ماندن مرزها از جانب پاکستان میلیون ها دلار زیانمند شدند. و کمیسیون مرکزی انتخابات ازبکستان شوکت میرزیایف را برنده انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد. آقای میرزیایف برای یک دوره 5 ساله دیگر رئیس جمهور ازبکستان شد. زین‌الدین نظام حاجیف رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات ازبکستان روز دوشنبه در یک نشست خبری اعلام کرد که شوکت میرزیایف نامزد حزب لیبرال دموکرات به بیش از 80% آرا دست یافته است. به گفته نظام حاجیف بیش از 16 میلیون تن در انتخابات روز یکشنبه رای دادند و مشارکت واجدان شرایط رای‌دهی حدود 80% بوده است. به دنبال مرگ اسلام کریموف رئیس جمهور پیشین شوکت میرزیایف جانشین او شد و در 5 سال گذشته ازبکستان را رهبری کرد. در انتخابات روز یکشنبه هیچ نامزد احزاب مخالف رقابت نداشت. پایان اخبار.
ساعت 7:36 صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را میشنوید. این برنامه را به یک خبر خوش آغاز میکنیم. تیم ملی کرکت افغانستان در نخستین بازی رسمیش در جام جهانی 20 اوبره سکاتلند را با تفاوت خیلی بالا شکست داد. کرکت بازان افغان توانستند با از دست دادن 4 بازیکن 190 دوش بگیرند و هدف خیلی بالا برای حریف تعیین کردند. سکاتلند با گرفتن 60 دوش تمامی کرکت بازانش را از دست داد. همکارم جاوید نعیمی با تفصیل بیشتر با شماست.
افغانستان در نخستین بازی رسمیش در جام جهانی 20 اوره کرکت خیلی پرقدرت درخشید و توانست اسکاتلند را با تفاوت 130 دوش شکست بدهد. در هر دو، یعنی بتینگ و بالینگ، کرکت بازان افغان با روحیه بلند بازی کردند و در نهایت حریف را شکست دادند. مجیب رحمان توانست با بالینگ دیدنیش 5 بازیکن تیم اسکاتلند را اخراج کند. راشد خان هم 4 وکت دیگر را گرفت. مجیب رحمان به عنوان ورزشکار برتر بازی شناخته شد. او در پایان بازی گفت دیدن بیرق سیرنگ افغانستان و تشویق تماشاچیان در ورزشگاه برای او انگیزه بزرگ به میان آورد. پیش از آغاز بازی، هنگامی که سرود ملی افغانستان در ورزشگاه کرکت شارجه نواخته شد، محمد نبی کپیتان تیم ملی کرکت افغانستان اشک ریخت. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان پیروزی کرکت بازان افغان در بازی دیروز را به خاطر مهم می داند که تیم اسکاتلند 3 پیروزی در بازی های نخستش داشت و با رویه خیلی قوی به میدان رفت.
تیم ملی کرکت افغانستان در جریان مسابقات جام جهانی در نخستین مسابقه جام جهانی توانست که تیم اسکاتلند را با تفاوت 130 دوش شکست بده. قابل یادآوری است که ملی پوشان کشور با آمادگی کامل به مسابقات جام جهانی آمده و ان شاء الله که در مسابقات بعدی نیز دستاورده خوبی با کشور خواهد داشت.
شمار زیاد از افغانها در شبکه های اجتماعی پیروزی افغانستان در برابر اسکاتلند را برای همه مبارکباد گفتند. بیشترین دوش تیم افغانستان را نجیب الله زدران کسب کرد. او در 34 توپ توانست 59 دوش بگیرد. حضرت الله زازه، شهزاد محمدی و رحمان الله گربز هم در بازی دیروز با اسکاتلند خوب درخشیدند. متیولا عابد، خبرنگار رادیو آشنا صدای امریکا که از آگاهان امور کرکت است، میگوید که پیروزی افغانستان در برابر اسکاتلند با تفاوت 130 دوش در واقع یک ریکارد است. تیم افغانستان از هر لحاظ خوب درخشید. در جام جهانی آغاز خوب کرد. کرکت بازان افغان در سال 2015 هم در یک بازی تمرینی در جام جهانی اسکاتلند را شکست داده بودند. باز هم آنها را در شارجه شکست دادند. بازی دوم تیم ملی کرکت افغانستان قرار است روز جمعه پیشرو با پاکستان برگزار شود. تیم کرکت پاکستان روز یکشنبه با 2 ویکت هند را شکست داد.
در گزارش همکارم شنیدید که تیم ملی کرکت افغانستان دیروز تیم اسکاتلند را در مسابقات جام جهانی با تفاوت خیلی بالا شکست داد. بازی دوم تیم افغانستان با تیم پاکستان خواهد بود. مبصرین ورزش پاکستان بعد از اینکه بازی دیروز میان تیم افغانستان و اسکاتلند را دیدند گفتند که برای بازی آینده با تیم افغانستان باید ترتیبات خاصه گرفته شود. از سوی دیگر فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید که سفر تیم ملی زیر سن 23 سال به بحرین لغو شد. این در حالی است که هفته گذشته یوسف کارگر رئیس فدراسیون فوتبال طی یک اعلامیه از تمرینات تیم ملی 23 ساله برای اشتراک در بازی‌های جام مقدماتی قهرمانی آسیا خبر داد و گفته بود که فدراسیون فوتبال نهایت تلاش خواهد کرد که تیم ملی را راهی بحرین کند. بازیکنان تیم ملی فوتبال زیر سن 23 سال میگویند لغو سفر به بحرین و از دست دادن نخستین بازی در برابر تیم فوتبال بحرین آنها را از لحاظ روحی به شدت متاثر ساخته است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
با سرد شدن هوا دکتران از احتمال موج 4 کرونا هشدار می‌دهند. سرطبیب شفاخانه افغان ژاپن با نگرانی می‌گوید که از 3 ماه به این سو هیچ پولی برای حقوق کارمندان تهیه دوا و اکسیژن دریافت نکردند. طالبان به تازگی در این باره ابراز نظر نکردند، اما قبلا گفته بودند که برنامه‌های منظمی برای مبارزه با ویروس کرونا و تطبیق واکسن روی دست دارند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
روایت ها از شفاخانه افغان ژاپن، یکی از بزرگترین مراکز دولتی تداوی بیماران کووید 19 در کشور، خبر از موج 4 ویروس کرونا را می رساند. طارق احمد اکبری، سرطبیب این شفاخانه، در حالی از احتمال همگیری موج 4 ویروس کرونا با سرد شدن هوا هشدار می دهد که می گوید امکانات تداوی بیماران کووید 19 در این شفاخانه هر روز به حداقل می رسد. به گفته او به تازگی 24 بیمار وخیم کووید 19 از ولایت‌های غزنی و دایکندی به این شفاخانه انتقال داده شده و بخش ICU این شفاخانه همین حالا پر شده است. این در حالی است که او از نبود بودجه برای تجهیز این شفاخانه انتقاد کرده و می افزاید هیچ یک از کارمندان این شفاخانه بیش از 3 ماه از حقوق دریافت نکردند.
موج 4 در راست است که به حساب تجاربی که سابق ما داشتیم و پارسال دمی وقت موج 2 کرونا آمد و مرگ و میر گزاف داشت و اینمیال فعلا ما بستری ما از 60 فریده که تقریبا 24 مریض روز از ولایت دایکندی و غزنی آمدند و فعلا ما تقریبا حدود 60-62 مریض داریم که بستری داریم که زیادترشان و حالت وخیم داریم و در ICU ما تمام بستران پر شده دیگه. ما کدام امکاناتی که در شفاخانه داریم ما برزی امکانات کم برزی مریضا رسیدگی نمیتونیم.
شهروندان کشور نیست که تاکنون 3 موج ویروس کرونا را پشت سر گذاشتند، این ویروس را خطرناک می‌دانند. واجد روحانی 27 ساله و باشنده هرات از حکومت طالبان می‌خواهد تا اقدامات جدی را برای مبارزه با موج احتمالی آینده ویروس کرونا روی دست گیرند.
به فصل سرما نزدیک میشه، سردی هوا زیاد میشه، احتمالاً کرونا دوباره در افغانستان اوج پیدا کنه. باید طالبان در بخش بیبود خدمات رسانی صحیح تلاش کنم، شفاخانه را مجهز کنم. اگر بران کرونا دوباره به وجود میاد یا عمیق‌تر میشه، باید امکانات باشه تا جلو مرگ و میر بیماران به اثر کرونا گرفته بشه.
سازمان صحی جهان نیز در آخرین گزارش خود درباره افغانستان از پخش بیشتر ویروس کرونا و همچنان ضایع شدن واکسن موجود در افغانستان خبر داد. این سازمان گفته بود که 1.6 میلیون دوز واکسن ضد ویروس کرونا در افغانستان موجود است که اگر زود مصرف نشود ضایع خواهد شد. خواستیم دیدگاه تازه حکومت طالبان را درباره چگونگی مقابله با ویروس کرونا و تطبیق واکسن داشته باشیم، اما با تلاش زیاد عبدالباری عمر، معین ارائه خدمات صحی وزارت صحت عامه طالبان، و بلال کریمی، عضو دفتر مطبوعاتی این گروه، به سوالات ما پاسخ ندادند. اما پیش از این طالبان گفته بودند وزارت صحت عامه پلان خاصی برای واکسن دارد و در زمان نیاز عملی خواهد شد. آنان اطمینان دادند که از ضایع شدن این واکسن جلوگیری خواهند کرد. بر اساس اطلاعات سازمان جهانی بهداشت، از زمان حاکمیت طالبان در افغانستان تطبیق واکسن ضد کرونا و ثبت آمار مبتلایان به این ویروس متوقف شده است. آخرین آمار سازمان جهانی بهداشت مربوط به افغانستان نیست از 12 اکتبر است که 32 رویداد مثبت را گزارش داده است. همچنان بر اساس آخرین آمار سازمان جهانی بهداشت که در 22 اکتبر منتشر شده، از آغاز همه‌گیری ویروس کرونا تا کنون شمار مجموعی مبتلایان بیماری کووید 19 به 155,891 رسیده است که از این میان 7,249 تن جان باختند.
در گزارش همکارم شنیدید که با سرد شدن هوا دکتران از احتمال موج چهارم کرونا هشدار میدهند. مجله خبری بامداری رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت برنامه همکارم فرشته نگاه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور میکند.
روزنامه ایندیپندنت چاپ بریتانیا به ملاقات برنامه ریزی شده میان وزیر خارجه چین و هیئت طالبان پرداخته و نوشته که قرار است این دیدار در هفته جاری در قطر انجام شود. در ادامه می‌خوانیم که ملاقات وانگی وزیر خارجه چین با یک هیئت بلندپایه طالبان در قطر به روزهای دوشنبه و سه‌شنبه برنامه ریزی شده. روزنامه گلوبال تایمز چاپ چین هم به نقل از وزارت خارجه چین این خبر را تایید کرده و گفته که در این ملاقات در مورد موضوعات مربوط به وضعیت جوری در افغانستان پرداخته خواهد شد. پیش از این مقام‌های چینی با هیئت طالبان در ماه جولای در شهر تیانجین در شمال این کشور دیدار کرده بودند. روزنامه در ادامه به نقل از وانگ وینبین سخنگوی وزارت خارجه چین نوشته که در اعلامیه گفته است که چین به عنوان یک همسایه و شریک سنتی و دوست افغانستان همواره از طریق گفتگو و همکاری با افغانها از راه حل برای بیرون رفت از مشکلات حمایت کرده است. پس از به قدرت رسیدن طالبان در 15 آگوست در افغانستان، این نخستین دیدار به سطح بلند میان مقام‌های چین و طالبان خواهد بود. روزنامه فاینانشل تایمز در شماره اخیرش گفته که اتحادیه اروپا تصمیم گرفته که تا یک ماه آینده دفتر را برای نمایندگی دیپلماتیک خود در کابل پایتخت افغانستان بازگشایی کند. در ادامه می خوانیم که اتحادیه اروپا به این باور است که داشتن روابط محدود با طالبان در حال حاضر بسیار مهم است تا اطمینان حاصل شود که طالبان نگذارند که افغانستان بار دیگر به پناهگاه امن برای تروریستان مبدل شود، حقوق بشر تامین و از بحران بشری در آن کشور جلوگیری شود. اتحادیه اروپا ماه پیش در نشست سران گروه جی 20 یا 20 کشور ثروتمند جهان بیش از 1 میلیارد دلار کمک را به افغانستان اعلام کرد. اتحادیه اروپا گفته که این کمک ها به گونه مستقیم به حکومت طالبان دادن نخواهد شد، بلکه از طریق نهادهای امدادرسان به دسترس مردم قرار خواهد گرفت. آلا فاینانشل تایمز میگوید که اتحادیه اروپا در مورد روند شفاف توزیع این کمک ها به نیازمندان مطمئن نیست. روزنامه در ادامه نوشته که برخی از دیپلمات‌های اتحادیه اروپا ماه گذشته به کابل رفتند تا وضعیت را برای ورود دیپلمات‌های دیگر این اتحادیه به افغانستان ارزیابی کنند. به باور فاینانشل تایمز تصمیم نهایی در مورد تضمین امنیت دفتر اتحادیه اروپا در کابل گرفته نشده، اما این اتحادیه گفته که مسئولیت برقراری امنیت دفترشان به دوش طالبان خواهد بود.
اتحادیه اروپا میگوید میخواهد اطمینان حاصل کند که روند امدادرسانی بشری برای نیازمندان در افغانستان ادامه یابد. همزمان دو اداره سازمان ملل متحد هشدار دادند که گرسنگی در زمستان امسال ده ها میلیون شهروند افغانستان را تهدید میکند. حکومت طالبان میگوید که قطع کمک های بین المللی و منجمد ماندن دارایی های افغانستان در خارج به مشکل غذایی در این کشور افزوده است. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
اتحادیه اروپا میگوید که تماس با طالبان به معنای بر رسمیت شناختن آنها نیست. نبیله مزرالی سخنگوی این اتحادیه روز دوشنبه گفت که اطمینان از ادامه کمک‌های بشری و انتقال شهروندان اروپا و افغان‌های آسیب پذیر علت تماس داشتن با طالبان است.
در مورد افغانستان طور که می دانید بارها در گذشته گفتیم که ما می خواهیم کمتر حضور در آن کشور داشته باشیم. بنابر دلایل امنیتی نمی توانیم جزئیات را با شما شریک سازیم. بناهن ما بارها گفتیم که این نشانه از برسمت شناختن نیست. می خواهیم با افغانهایی که به کمک ما نیاز دارند
همکار باشیم. پس نیاز است با طالبان در تماس باشیم و زمینه انتقال مسئول شهروندان اروپا و افغانهای آسیب پذیر را فراهم سازیم. همچنان اطمینان حاصل کنیم که دسترسی به کمک‌های بشری ادامه می‌یابد.
سخنگوی اتحادیه اروپا در حال بر ادامه کمک‌های بشری با افغانستان تأکید کرده که دو اداره سازمان ملل متحد زمستان امسال برای این کشور را نگران کننده عنوان کردند. برنامه غذایی جهان و سازمان غذا و زراعت ملل متحد در یک اعلامیه مشترک روز دوشنبه گفتند که در زمستان امسال نزدیک به 23 میلیون تن از شهروندان در افغانستان با عدم مسئولیت غذایی روبرو خواهند شد. ایسا وایلی معاون برنامه غذایی جهان در افغانستان میگوید چون این وضعیت را که حالا افغانستان تجربه میکند در 10 سال گذشته سابقه نداشته است.
حال حاضر نزدیک به 18.8 میلیون تن با عدم مسئولیت غذایی در افغانستان روبروند. در چند ماه آینده این شمار تا 22.8 میلیون تن افزایش یافته میتواند، زیرا زمستان سخت در راه است. این آمار بیشتر از نیم از جمعیت افغانستان است.
ادامه این وضعیت مردم را هم به سوتو آورده. بسیاری از خانواده ها مجبور شدند وسایل خانه هایشان را بفروشند و در بدل آن پول یک وعده غذا را دریابند. عبدالمعروف در کابل دکان دارد. او میگوید که وارد کردن مواد غذایی از خارج باعث گرانی در بازار می شود.
مشکلات در افغانستان خود زیاد است. بارندگی نیست که گندم فریمان شود، فرضاً مثال برین بیا بس نمی کن مواد خود افغانستان بازمی که از خارج می باز قیمتی زیاد می در افغانستان.
مسئولان حکومت طالبان می گویند که برنامه گندم در برابر کار را به اجرا گذاشتند و در نتیجه برای حدود 40,000 تن زمینه کاری فراهم شده است. بر اساس این برنامه همروزه برای هر نفر در بدل کارش 10 کیلوگرم گندم داده می شود. برای محمد مسعود باشنده کابل نبود کار و تورم پولی از مشکلات بزرگ اقتصادی دانسته می شود.
بسیار قیمت شده، راست میگه، مردم غریب است. دوره حکومت طالبان اومد و مرزهای افغانستان بسته است، کشورهای دیگه صادرات و وارداتات اجازه نمیتن. مردم ضعیف است، مردم روزانه کار میکرد با اساس این پول روزانه مواد ارتزاق تهیه میکنن، ولی فعلا خیلی برای مردم مشکل شده. اکثریت مردم در حکومت کار میکنن، فعلا معاش ندارن، پیسه بنده، دلار به بسیار بالا رفته.
عبدالرحمن رشید سرپرست وزارت زراعت حکومت طالبان میگوید که قطع کمک‌های جهانی و منجمد شدن پول‌های افغانستان از چالش‌های بزرگ اقتصادی در این کشور است. او در مورد وارد کردن مواد غذایی از سایر کشورها جزئیات داده است.
از کشورهای همسایه خود تاجیکستان و ازبکستان و قرغزستان و قزاقستان گندم و از پاکستان و برنج و یه چیز وارد میشه به افغانستان. ما ضرورت داریم. خود افغانستان تا هنوز خودکفا نشده.
در دو نشست مهم بین المللی تا اضافه از یک ماه گذشته برای افغانستان اضافه از 2 میلیارد دلار تعهد شد. اما اداره های سازمان ملل متحد میگویند که تا اکنون تنها 1/3 پول در اختیار آنها قرار گرفته. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد میگوید که برای کمک فوری به حدود 11.5 میلیون دلار را در فصل کشت و کار در سال 2022 در افغانستان به 200 میلیون دلار دیگر نیاز دارد. دیوید بیسلی رئیس اجرایی برنامه غذایی جهان میگوید که جامعه بین المللی باید به صورت مشترک به این بحران پاسخ دهد، زیرا او هشدار داده که وضعیت در یک فرصت کوتاه از کنترل بیرون شده میتواند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شماره از خانواده ها در پروان از غیر فعال بودن دفتر توزیع پاسپورت شکایت دارند. آنها خواهان رسیدگی به مشکلاتشان شدند. همکارم در مورد گزارش می دهد.
در محوطه مدیریت پاسپورت در مرکز ولایت پروان تعداد کمی از مراجعین به نظر می رسد. کسانی که برای گرفتن پاسپورت به اینجا می آیند می گویند به دلیل نبود توزیع مردم تجمع ندارند، اما شکایت و اعتراضشان به خاطر نبود توزیع پاسپورت رو به افزایش است. محمد حسیبی نسیمی 27 ساله باشنده روستای میانه گذر ولسوالی جبلسراج ولایت پروان میگوید به خاطر انتقال یک عضو بیمار خانواده اش به خارج به پاسپورت نیاز دارد.
ما در حکومت اشرف غنی درخواست کرده بودیم به پاسپورت، حکومت سقوط کرد، تمام اسنادهای متعین مراحل شدهی منتظر به پاسپورت هستیم. حال ولایت ما باز نمیشه. خواست ما از حکومت امارات کی است که تنها مرکز نی بلکه ولایت هم باز شوه. مردم ولایت چی گناهی را انجام داده که ولایت هم باز نمیشه و از این خدمات مستفید نمیشن.
مصطفی موحد 24 ساله باشنده ناحیه 11 شهر چاریکار مرکز ولایت پروان نیز از متقاضیان پاسپورت است. به او گفته شده است که برای گرفتن پاسپورت به کابل مراجعه کند.
ما مراجعه کردیم در پروان در محل پاسپورت دهی. فعلا پاسپورت نمیتن. میگم برو مرکز. مرکز میریم، مرکز هم کسی به داد و فریاد ما نمیرسه. بسیار بیروبار است. هیچ بر ما توضیح نمیکنن، نمیتن و تاریخش هم مشخص نمیسازن که چه وقت مراجعه بکنیم. دیگه مجبور و مکلف هستیم که ما راه قاچاق به پیش بگیریم.
کار توزیع پاسپورت پس از وقفه تقریبا یک ماهه از سوی طالبان در 13 میزان در کابل آغاز شد. هنوز در ولایت‌های افغانستان توزیع پاسپورت آغاز نشده است. اما چرا؟ این پرسش را از علمگل حقانی رئیس اداره پاسپورت در حکومت طالبان پرسیده ایم.
در ولایت ما جنگ سپری شده است، مشکلات زیاد بود، بعضی از لوازم و سامان آلات ما ضایع شده است، با مشکلات مواجه هستیم، بعضی از کارمندانی که در ولایت بودند آنها هم نیستند، با کمبود آن هم مواجه هستیم، ما پلان داریم که کمبود ولایت را تکمیل کنیم، در نخست ما کار را در 5 یا 6 ولایت مهم آغاز می کنیم و در آینده ما در تمام افغانستان کار پاسپورت را آغاز می کنیم.
گزارش بود از شکایت مردم پروان به خاطر مسدود ماندن دفتر توزیع پاسپورت و پاسخ مقامات طالبان. شنوندگان عزیز، قبل از اینکه در دقایق اخیر برنامه پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی را با هم بشنویم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. مقامات طالبان و وزیر خارجه چین در قطر ملاقات کردند. ملل متحد میگوید امسال نزدیک به 700 هزار تن در افغانستان آواره شدند. عمران خان صدر اعظم پاکستان در دیدار با جان کری نماینده خاص آمریکا در امور اقلیم خواهان آزادی پولهای منجمد شده افغانستان شد. در مرز سپین، بولدک و چمن هزاران تن باز هم دیروز منتظر ماندند تا